ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. روسیه میگوید خواستار تضمین کتبی از آمریکا شده تا تحریم‌ها به همکاری‌های مسکو با تهران ذیل توافق برجام صدمه ای نزند. رئیس سازمان انرژی اتمی موعد حل و فصل مسائل با آژانس را روز بازاجرای توافق هسته‌ای اعلام کرد. عملیات تخلیه شهر ماریوپول به دلیل نقض آتش‌بس فعلا متوقف شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. روسیه اعلام کرد خواستار تضمین کتبی از ایالات متحده شده تا تحریم‌های این کشور به همکاری‌های مسکو و تهران ذیل توافق برجام آسیبی وارد نکند. به گزارش رویترز، وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه به خبرنگاران گفت ما به تضمینی نیاز داریم که تحریم‌ها به هیچ وجه به سازمان تجاری اقتصادی و روابط سرمایه‌گذاری که در ذیل توافق برجام آمده آسیبی نزند. سرگئی لاوروف میگوید ما خواستار تضمین کتبی شده ایم. روندی که ایالات متحده آغاز کرده به هیچ عنوان به حق مسکو برای تجارت روابط اقتصادی آزاد و کامل و همکاری ها در زمینه سرمایه گذاری و فنی نظامی با جمهوری اسلامی خدشه‌ای وارد نکند. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده است که روسیه میخواهد قبل از آنکه حمایت خود را از احیای توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند، از سوی واشنگتن تضمینی دریافت کند که تحریم‌ها به دلیل تهاجم به اوکراین به همکاری‌های روسیه با ایران صدمه‌ای وارد نمی‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه پس از دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد مدارکی که باید بین آژانس و ایران مبادله شود حداکثر تا خرداد ماه انجام می شود و برای روز بازاجرا که از مفروضات مذاکرات وین است مسائل حل و فصل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های ایران، محمد اسلامی در این حال بر این نکته تاکید کرد که آنچه تهران موارد ادعایی می‌خواند باید برای همیشه بسته شود. این موارد ادعایی ظاهراً همان نشانه‌های مواد رادیواکتیو در مکان‌های اعلام نشده است که تهران تا کنون از ارائه توضیح قانع کننده در مورد آن به آژانس خودداری کرده است. رافائل گروسی هم پس از ملاقات با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تصمیم گرفتیم که با رویکردی عملگرایانه و کارشناس فنی اجازه دهیم به شکلی نظامند، عمیق و کامل به موضوعات بلا تکلیف مانده بپردازیم. مقامات اوکراینی عصر شنبه خبر دادند که عملیات تخلیه شهر ماریوپول به دلیل نقض آتش‌بس فعلا متوقف شده. پیشتر مقامات اوکراینی نیروهای روسی را به نقض آتش‌بس موقت برای تخلیه شهرهای ماریوپول و ولنوواخا متهم کرده بودند. قبلا وزارت دفاع روسیه از برقراری آتش‌بس به منظور خروج غیر نظامیان خبر داده بود. بنابر گزارش ها ایجاد یک کریدور بشر دوستانه یکی از خواسته‌های هیئت اوکراینی در دومین دور مذاکره با طرف روسی برای کمک رسانی به مردم و تخلیه آنها بوده است. در همین حال یک رسانه اوکراینی نیز تظاهرات مردم شهر خرسون در جنوب این کشور در اعتراض به روسیه را خبر داده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در بازدید هفته پیش از مجتمع تولیدی ایران خودرو دستوراتی برای تغییر وضعیت صنعت خودروسازی در ایران داده. این 8 دستور شامل افزایش 50% تولید خودرو در سال آینده و واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است. بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم.
شاید همین گفته های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی زمینه ساز 8 دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران بعد از بازدید از مجتمع تولیدی ایران خودرو شد. آقای رئیسی از تعداد خودروهای موجود در انبار این کارخانه و عدم ارائه آنها به بازار انتقاد کرد. خریداران خودروی ساخت داخل بعد از قرعه کشی و پرداخت قیمت آن گاهی ماها در صف دریافت خودرو انتظار می کشند. آقای رئیسی گفت
مثلا من تو راه می اومدم نگاه کردم ببینم که بعضی چراغ نداره.
تمام مراحل
قطعات از قبل مورد نیاز بوده دیگه، چرا تغییر کردی در زمان خودش؟ در زمان خودش معلومه که مثلا 5 تا قطعه 6 تا قطعه شما ندارید، خوبه با تهیه کنید.
رئیس جمهوری ایران دستور داده تولید خودروها در سال بعد 50% افزایش یابد. بخش مهم دیگر مربوط به کیفیت تولید است. موضوع کیفیت خودروهای ساخت داخل و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در آنها سالهاست مطرح بوده، اما بعد از تصادف زنجیره‌ای حدود 60 خودرو در اطراف بهبهان و باز نشدن ایربگ هیچ یک از خودروها، بیشتر از همیشه توجه ها را جلب کرد.
باید مسئله ساخت خودروی بیکیفیت کاملا متوقف بشه. 3 تا 4 مدل از خودروهایی که کیفیت نداره کاملا متوقف بشه در سال 1401. مطلقا باید ممنوع بشه چه قطعه بیکیفیت چه خودروی بیکیفیت بخواد تو جامعه عرضه بشه.
اما این تمام مسائل صنعت خودروسازی کشور نیست، بلکه کیفیت پایین با قیمت‌های سرسام‌آور ارائه می‌شود. هر روز قیمت افزایش، کیفیت کاهش و زمان تحویل طولانی‌تر می‌شوند. بعضی از کارشناسان می‌گویند اینها نتیجه محدودیت‌های واردات خودروی خارجی است که بازار را بی‌رقیب کرده. در این 8 دستور رئیس جمهوری قرار است حداکثر در 3 ماه اول سال آینده محدودیت‌های قانونی واردات خودرو هم برداشته شود.
اول اولویت ما مسئله تولید خودرو در داخل هست، نه تولید فقط خودرو، تولید هر کالایی اولویت با تولید داخلی است. و اگر احیانا نیاز شد به واردات، باید یه واردات کاملا منضبطی باشه که بالاخره مسئله رفع نیاز امروز جامعه ما و رفع این در واقع تقاضایی که وجود داره، این اولویت داره. شکستن این حصار هم مسئله مهم نیست که باید دنبال بشه.
موضوع دیگر در بین این دستورات بهبود مدیریت صنایع خودروسازی با خصوصی سازی آنها در طول 6 ماه آغاز سال آینده است. بعضی از کارشناسان به 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا اشاره می کنند که با توجه به نوع سهام دولتی در آنها، خصوصی سازی این 2 شرکت بزرگ پیچیده است. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد پیچیدگی سهام 2 شرکت بزرگ خودروسازی ایران می گوید:
خودروسازی دولت 5% سهام ایران خودرو رو داره، 17% سهام سایپا رو داره، ولی تمام این سهام ها وثیقه است، پس امکان فروشش توسط سازمان خصوصی‌سازی وجود نداره. اول باید این وثیقه برداشته بشود تا بعد امکان واگذاری و صحبت در مورد شیوه واگذاری مطرح بشه.
بعضی از مسئولان عملا خصوصی سازی صنایع خودروسازی را شعاری و غیر ممکن می‌دانند. عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد می‌گوید:
حالا کی باید اجرا کنه؟ والا این ساختاری که در وزارت صنعت ما داریم میبینیم، اینها توان این کار ندارن. تا حالا نشون دادن که این انسجام نیست. بخشی از کارم در واقع در دولت تعریف میشه.
در میان دستورات رئیس جمهوری ایران اشاره به توقف 3 خودروی قدیمی و تولید خودروهای پیشرفته برقی هم شده، موضوعی که به نظر نمی‌رسد چندان عملی باشد. نگاهی به روزنامه‌های داخل ایران نشان می‌دهد بیشتر آنها دستورات رئیس جمهوری درباره صنایع خودروسازی را سرخط خود کردند. به نظر می‌رسد موج تبلیغاتی این موضوع برای تاثیرگذاری بر بازار جدی‌تر از اقدامات عملی در آینده باشد. از آن مهمتر این که آیا اصولا میتوان با صدور چند فرمان به وضعیت صنعت عظیمی که دهه هاست در نابسامانی به سر میبرد سر و سامان داد؟
گزارش شنیدید از شهریار سیامی. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از برنامه ریزی برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست در تهران و سایر استانها در تابستان سال آینده خبر داد. محمد آقامیری پدیده فرونشست در تهران و سایر کلان شهرها را جدی دانسته و آن را نتیجه برداشت زیاد آبهای زیرزمینی خواند. دیدگاه اعظم بهرامی پژوهشگر حوزه محیط زیست ساکن ایتالیا رو با هم دیگه در این مورد بشنویم.
آمار فرونشست زمین در تهران چیزی نزدیک 6 برابر میانگین جهانی فرونشست و به خاطر همین خب این نشون میده با توجه به جمعیت زیادی که اونجا هست و پروژه‌های عمرانی که یکی بعد از دیگری داره اونجا انجام میشه و همینطور موضوع مهمی مثل کاهش سهم آبهای جاری برای تامین آب آشامیدنی تهران که حدود 70% نقش داشت و الان خب سهم کمتری آبای جاری دارن و تهران خواهد رفت به سمت استفاده بیشتر از آبای زیرزمینی و این یعنی حفر چاه بیشتر، یعنی استفاده از منابع آبی زیرزمینی بیشتر. مجموع این فاکتورها نشون میده که چقدر تصمیم گیری های در لحظه در مورد حداقل شهر تهران چقدر اهمیت داره. اما فقط کافیه که شما نگاهی بکنید به سیستم تصمیم گیری که افرادی مثل آقای آقامیری که اصلا تحصیلاتش به هیچ عنوان مرتبط با این حوزه نیست، حالا ایشون رئیس کمیسیون عمران توسعه روستایی شهری شورای شهر هستش و اصلا اطلاع نداره در مورد چی صحبت میکنه و اشاره میکنه اینکه ما میخوام این گروهی تشکیل بدیم که بیاد تحقیقات بکنه، در حالی که تحقیقات بسیار روشنی از دهه 80 وجود داره که در تهران، اصفهان، همدان و بیش از 50% از دشت‌های ایران به شدت درگیر مسئله فرونشست هستند. ما در ایران با یک موضوع مهمی درگیر هستیم و اون هم اینه که تضاد منافع و تضاد در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به شدت آشکاره. رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران به روشنی گفته که حتی برداشت آب از عمق 150 تا 200 متری هم تجاوز به ذخایر آبای استراتژیکیه برای نسل آینده است، در حالی که ما می‌بینیم آقای رئیسی اشاره می‌کنه به اینکه پروژه‌های اصلی که در ایران در نظر گرفته شده برای مسئله خشکسالی برداشت آب از اعماق، یعنی داریم در مورد برداشت آب از بیش از 1500 تا 2000 متر صحبت میکنیم. خب طبیعیه که ما با یه زنجیره در هم تنیده از تصمیمات اشتباه در طول یک زمان طولانی مواجه هستیم و امروز داریم آسیب اون رو در واقع زیست و زندگی میکنیم. اینا دلایل متفاوتی دارن. درسته که عمده دلیلش برداشت از آبهای زیرزمینیه، اما یه بخشش هم مثلا در شهری مثل تهران برمیگرده به فرسودگی لوله هایی که آبو منتقل میکنن، پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تونلا و زیرسازایی مثل فاضلاب و مترو که بدون مطالعه دقیق جغرافیای شهری اتفاق افتاده و دلایل متفاوت. در میان مدت و طولانی مدت نیازمند این برنامه ریزی بکنیم برای مصرف آب، برای توسعه شهری، برای قوانینی که تغییر کاربری اراضی رو مشخص بکنه، حدود در واقع این مناطق آسیب دیده رو مشخص بکنه و براش برنامه ریزی جدی داشته باشه که ساخت و سازهای چند طبقه در اون اتفاق نیفته یا حداقل آسیب جدی به حوزه ساخت و سازهای شهری مثل مسئله زیست و زندگی یا مسئله تونل‌های مترو، حمل و نقل آب و گاز و اینا درش اتفاق نیفته. و موضوع دیگه‌ای که میشه باز در کوتاه مدت بهش نگاه کرد اینه که برداشت آب از آبای زیرزمینی کاهش پیدا بکنه، برنامه ریزی بشه روی آبخانداری و این موضوع مهمیه که اتفاقا بودجهش در 1401 هم یه بودجه بسیار اندکیه و طبیعیه که باید تصمیم گیری و مدیریت کلان باشه، یعنی نگاه وسیعی در حوزه زمانی و منافع ملی و منافع اون شهر داشته باشه، نه اینکه در واقع یک ایده موقتی باشه و فقط دنبال این باشه که به محض اینکه یه جایی در یه خیابانی در تهران دچار فرونشست شد دوباره همه دور هم جمع بشن در مورد این موضوع گفتگو کنن. نیاز داره سرمایه گذاری بشه و هم مجلس هم سیاست کلان کشور توی برنامه ریزی های کلان هدفمند و همینطور باز در ابعاد کوچکتر مجلس و بعد باز شورای شهر توی حوزه‌ای که مشکل دارن مثل همین شهر اصفهان، مثل همدان، مثل تهران باید ورود بکنن و نظارت و کنترل دقیق داشته باشن با حضور کارشناسان. ولی این متاسفانه ماجرایی که دهه هاست در ایران اتفاق افتاده، پیش رفته و ما هیچ برخورد جدی و کارآمدی در موردش ندیدیم به جز نگاهی موقتی و خب اینو میتونیم توی بودجه، توی افرادی که برای این سمت نظارت و کنترل انتخاب میشن به روشنی ببینیم که ایده‌ای برای رفع این مشکل وجود نداره.
دیدگاه اعظم بهرامی پژوهشگر حوزه محیط زیست رو شنیدید در مورد جدی بودن فرونشست زمین در پایتخت ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت کشورش از آمریکا ضمانت کتبی خواسته که تحریم‌ها علیه روسیه بر سر اوکراین بر روابط اقتصادی و تجاری موسکو با تهران اثر منفی نداشته باشد. آقای لاوروف خود در کنار ولادیمیر پوتین از جمله اهداف تحریم‌های گسترده علیه روسیه است. به گزارش رویترز مشخص نیست که این خواسته روسیه چه تأثیری بر نتیجه مذاکرات احیای برجام خواهد داشت. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، سیل تحریم‌ها به سوی مسکو سرازیر شده تا آنجا که عده‌ای از تحلیلگران می‌گویند این گسترده‌ترین رژیم تحریمی است که تاکنون علیه یک کشور برقرار شده. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید.